دوستان عزیز سلام عرض میکنم. امشب جمعه ششم اکتبر 2006 برابر با 14 مهر ماه 1385 هفتمین نشست شاهنامه پژوهی را با حضور آقایان استاد دوستخواه حسین طیبات و خانم ساناز علوی و خودم گیتی مهدوی آغاز میکنیم. پس فردا یعنی 16 مهر ماه روز جشن مهرگانه و من در اینجا در ضمن این که این روز رو به شما عزیزان شاد باش میگم، آرزو میکنم که پیوندهای صمیمی و پرمهر همواره بین همه ما برقرار باشه و هر روز هم محکمتر بشه. ساناز جان میکروفون رو در اختیار شما میذارم.
درود بر همه. مهرگان آمده است. ایرانیان هزار سال بزیند و سال و فال همه آنها خرم و نیکو بود. درود بر مهر فراخ چراگاه، آن هزار گوش ده هزار چشم. آن که میهنش به پهنای زمین در جهان استومند برپا شده است. میهنی گسترده، آسوده از دشواری نیاز، درخشان و بسیار پناه بخش. مهرگان خجسته.
درود بر همه دوستان حاضر در اتاق پالتاک، اتاق شاهنامه پژوهی و دوستانی که به هر دلیل براشون امکان حضور فراهم نشده، مثل دکتر غیاث‌آبادی و دوستان دیگه، و به هر حال بعد صدای دوستانی رو که الان هستن در اتاق و ضبط میشه و در کتابخانه گویا و در تارنمای ایران شناخت گذاشته میشه میتوانن بشنون، و به هر حال از این طریق من درود و سپاس به همه دوستان میگم و همونطور که ساناز بانو علوی با شیوایی و زیبایی هرچه تمامتر و به کوتاهی به مهرگان بزرگ، مهرگان فرخنده اشاره کردن، من هم به همون ترتیب شادباش میگویم. جشن بزرگ و باستانی مهرگان، جشن فروغ، جشن پیوند و پیمان، جشن پیروی از راستی و درستی و پرهیز از دروغ و فریب و پیمان شکنی، این یکی از بزرگترین میراث‌های فرهنگی نیاکان ما ایرانیان هست که برای ما به جا گذاشتن و واقعاً به فراخی جهان، به فراخنای جهان، به اندازه فراخنای جهان ارزش‌های فرهنگی در این سنت و در این آیین فرخنده بر جا مانده است که اندکی از اون رو در تارنمای ایران شناخت و 3 روز پیش من گذاشتم درباره مهرگان و به چند تارنمای دیگر هم که در این باره گفتارهای بسیار ارزنده و روشنگر و رهنمون دارن اشاره کردم، پیوند دادم به اونا که دوستان اون گفتارهای مهرگانی دوستان دیگر رو که در تارنماهاشون آوردن اونها رو هم بخوانن و در واقع در مجموع ما یک جشن مهرگان در واقع اینترنتی و در شبکه رسانه‌ای جهانی داشته باشیم از این طریق این پیوندها، و به هر حال فرخنده باد این جشن. و کوتاه میکنم و برگردیم به کار اصلیمون که برای اون کار در این اتاق جمع شدیم به دور هم دیگر، و اون هم شاهنامه است که قرار هست امشب با داستان گیومرد نخستین شهریار بنابر تعبیر شاهنامه آغاز بکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ساناز جان میکروفون در اختیار شماست.
بعد 18 برآمد بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. این قسمت رو که من میخوندم احساس کردم که با 3-4 بیتی که قبلش نوشته شده، از اونجایی که اسم سیامک رو به عنوان فرزند گیومرد رو آورده و بیت های بعدیش، متوجه نشدم که بر کدوم کار یک روزگار گذشته و دولت شهریار قبلش هم فروزنده بود. قبلش هم داره صحبت میکنه که فقط گیومرد بر جهان شاه بوده، و حالا چه اتفاقی افتاده که فروزنده شد دولت شهریار؟
آقای دکتر، اتفاقا حالا قبل از اینکه جواب ساناز جان رو بدید، منم در حین خوندن این داستان گیومرث احساس کردم که یه وقفه ای وجود داره، یعنی جای یک چیزی خالیه تا اونجایی که وصف سیامک میشه و یک دفعه نبردش با بچه دیو پیش میاد، احساس کردم یک چیزی جاش خالی هست. اگر ممکنه در حین اینکه جواب ساناز جان رو میدید جواب من رو هم بدید.
بسیار خوب، این نکته‌ای که گفتین شاید دلیلش بتوان گفت این باشه که این اسطوره با پیچ و تاب‌های متعددی در متن‌های کهن اوستایی و فارسی میانه آمده است و حالا از چه طریقی و تا چه اندازه‌ای به دست فردوسی رسیده. در واقع در کار فردوسی این اسطوره اونچنان که باید و شاید به نظر میاد در این رو به دلیل تطبیق دادن و سنجیدن با اسطوره‌های کهن، من میگم یعنی این متن شاهنامه رو، این بخش از شاهنامه رو که من با اسطوره‌های کهن مقایسه میکنم و میسنجم، میبینم که در اینجا یک نوعی فشردگی هست، یک نوع جمع و جور کردن و شتاب زدگی هست که هرچه زودتر این مسئله به اصطلاح به صورتی شتابان گفته بشه و ازش بگذره. به نظر این طور میاد و شاید دلیلش این باشه که اینجا یک حساسیت خاصی در این داستان هست از نظر دوران فردوسی و وضعی که فردوسی با آن روبرو بوده است، یعنی این که فردوسی در معرض این اتهام بوده است که از گیومرث که در ادبیات باستانی ایران به عنوان نخستین موجود بشری نام برده میشه و داستان و اسطورش به اون عنوان مطرح میشه، این که فردوسی به این شخصیت بپردازه با همون شکل اصلیش خب برای فردوسی میسر نبوده. در دوران او با تعصب‌هایی که میدونیم بوده است و فشارهای شدیدی که می آوردن مسلمانان جزم باور و تندرو به اون زمان، فردوسی نمیتوانسته است اونطور که بایسته و شایسته است با اون چه که در پشتوانه های کارش بوده است همه چیز رو گسترده و باز و راحت بیان بکنه. اینه که این یه مقدار فشردگی که به این دلیل در این داستان به خصوص پیش آمده که خب یه نوع رقابتی هست، یک نوع در واقع سنجشگونهی هست در این داستان با داستان نخستین موجود بشری که در تورات و بعد هم به دنبالش در کتاب مقدس مسیحیان، یعنی بخش به اصطلاح عهد جدید در اصطلاح خودشون نیو تستمنت، و همچنین در قرآن بنابر همون روش و سنت ابراهیمی به اصطلاح یا سنت سامی که از به اصطلاح متن‌های یهود شروع شد و به قرآن هم تا قرآن هم امتداد پیدا کرده است، نخستین بشر آدم است به نام نخستین پیامبر و نخستین بشر از او یاد میشه در این سنت و در واقع همه چی به با او آغاز میشه و با او شروع میشه. خب این برای فردوسی اگر به اصطلاح میخواست آشکارا چنین چیزی رو انکار کنه و آشکارا بگوید که نخستین بشر گیومرث بوده، اون وقت در تناقض و تضاد با اون قرار میگرفت و کار بر فردوسی بسیار دشوار میشد. اینه که این فشردگی که نتیجهش همین شد که شما به درستی متوجه شدید که یه مقدار به اصطلاح اون چی که شما تعبیر کردید گیتی بانو که به نظر میاد که یه مقدار وقفه‌ای در این وسط هست، ایستی هست در این میان و به هر حال ارتباط این بیت ها پیش و پسش یک کم به نظر میاد که مبهم هست، شاید دلیلش به احتمال زیاد همین باشه که فردوسی اینجا مجبور بوده که این داستان رو که تناقضی پیدا می کرده به سرعت و با فشردگی بگوید و بگذرد. این اشاره کلی بود به این مسئله. اما اون که پرسیدید که در اونجا گفته شده، اول درباره سیامک صحبت شده که خب پسر سیامک بود، سیامک بودش نام و فرخنده بود، گیومرث را دل به دوزنده بود و بیتای دنبالش و اون وقت جهان شد، بعد برآمد بر این بر این کار یک روزگار فروزنده شد دولت شهریار. این مدتی بر این زمان میگوید که مدتی بر این زمان گذشت. خب از اول همانطور که شما گفتید این فروزندگی به یک معنا تازگی نداشت، ولی به هر حال تداوم پیدا کرد، ادامه پیدا کرد و دولت شهریار، یعنی دولت حالا گیومرد که در اینجا شهریار خوانده شده است، که از شاهنامه نخستین شهریار ایران فرض شده است، در حالی که در اون متنای کهن گفتم چنین چیزی نیست، اصلا اون نخستین شهریار نیست و در واقع نخستین شهریار در اونجا هوشنگ هست که در اینجا بعد ما به داستانش میرسیم. ولی اینجا به هر حال بعد از گذشتن اون مرحله‌های ابتدایی دوباره تأکید میکنه که مدتی گذشت و دولت این شهریار، حالا همین گیومرتی که شهریار خوانده شده، پایدار و فروزنده شد و در گیتی هیچ کس دشمن او نبود مگر در نهان ریمن اهریمنا، که اهریمن ریمن، اهریمن پلید و زشت و تباهکار، اون هم میگوید مگر در نهان، در نهان در واقع با تلفظ نهان، مگر در نهان ریمن اهریمنا، هیچ کس در جهان دشمن او نبود مگر به طور پنهانی اهریمن ریمن. و بعد میگه به رشک اندر اهریمن بدسگال همین رای زد تا بیاگند یال. و به هر حال اهریمن در تلاش هست و رایزنی میکنه با یارانش و مشاورانش که سرکشی کند و شبیخون بزند و گیومت رو و پسرش رو، در واقع دودمان اونها رو، از میان ببرد. اینجا گرته‌ای از اون اسطوره کهن البته باقی مانده است، یعنی کسی که اون اسطوره ها رو خونده باشه و بعد بیاد اینا رو بخونه، جای پای اونها رو اینجا خوب تشخیص میده، به این معنا که در اسطوره‌های اصلی هم اهریمن، البته در اونجا صحبتی از پسر اهریمن در میان نمیاد، دیو بچه‌ای که اینجا صحبت پیش میاد اینجا مختص اینجاست، ویژه اینجاست، در اونجا فقط گفته میشه در اون اسطوره اصلی که اهریمن بر نمیتابید، تحمل نمیکرد و تاب و طاقت این رو نداشت که کسی مثل گیومرد بر جهان فردوار کنه، حران باشه، بلا نخستین انسان و نخستین موجود توانا باشه در جهان و به هر حال جهان در مدار کار او بگرده. و به همین جهت در اون اسطوره ها خود اهریمن در تلاش هست که گیومرد رو از بین ببره و اونجا صحبتی از سیامک و اینکه سیامک از میان میره نیست، دگردیسی های گوناگون پیش آمده است در این تحول و گردش اسطوره از اون شکل اسطورگی اولیش تا این شکلی که الان در شاهنامه پیدا کرده که نیمه اسطورگی هست و گرته از اون در اینجا باقی مانده. اینجا دیو بچه ای پیدا میشه، همچون که گیومرد هم بچه پسری داره به نام سیامک، اهریمن هم دیو بچه ای هست که از اون فرمان برداری میکنه و در واقع اون دیو بچه میاد به جنگ سیامک، چرا که نمیخواد که از دودمان گیومرد کسی باقی بمونه و توانایی پیدا کنه و این دودمان و قدرت این دودمان تداوم پیدا کنه، در حالی که در اون اسطوره اصلی خود گیومرد هدف هست و گیومرد کشته میشه بر دست اهریمن و در اونجا ما از تخمه گیومرد، از نطفه گیومرد که در هنگام کشته شدن در زمین میریزه و فرو میره، بنابر اون اسطوره دو شاخه ریواس در میاد، یعنی یک ریواس بن ریواس در میاد که دو شاخه داره، یعنی همون مردم گیاه است بنابر سنت فرهنگی ما، و در این مردم گیاه دو شاخه بعد این دو شاخه تبدیل به دو موجود انسانی میشن، یکی نرینه و یکی مادینه، که نرینه مشیح است اسمش و مادینه مشیانه است و این مشی و مشیانه نخستین زوج یا نخستین زن و مرد جهان هستند، یعنی در واقع نه قرینه کامل و به اون صورتی که در اسطوره‌های سامی در داستانهای سامی و روایتهای سامی هست، بلکه یه چیزی شبیه آدم و حوا در اون داستانها، در اون روایتها. این است که نخستین زن و مرد جهان در واقع جدا از گیومرد، در واقع گیومرد اگر ما یه خورده دقیق تر بخواهیم بگیم، نه نخستین بشر بلکه نخستین الگوی آدمیان در روی زمینه، یعنی پیش نمونه بشر هست، چون او هنوز به مرحله نرسیده که زن و مردی باشن و بعد دودمان و تباری از اونا به وجود بیاد در اون اسطوره ها. ولی در اینجا میبینیم تحول و دگرگونی خیلی تأثیر گذاشته، یعنی خود گیومرد بدون این که از کسی به نام همسر او یاد بشه فرزندی داره به نام سیامک، که این اصلا یک نوع به اصطلاح در هم برهمیز یک نوع دیگرگونی یا دیگردیسی کامل هست، در حالی که در اون اسطوره ها اون مشی و مشیانه زن و مرد نخستین هستند، بعد از اون پیشنمونه که خود گیومرد بود، و بعدا این زن و مرد از تیره و تبار اینهاست که تمام تیره های بشری به وجود میاد، و اینکه این تیره ها چه نام هایی داشتن و چه جور دودمان های بشری رو درست کردن شرحش رو باید در کتاب پهلوی بندهش خان، که به فارسی هم دوست زنده یاد من دکتر مهداد بهار اون رو ترجمه کرده، و اگر بندهش را بخوانید در اونجا میبینید که اون فرزندان و دودمان ها و شاخه های دودمان های بشری که از مشی و مشیانه به وجود آمدن، اونها همه در اونجا نام برده میشن. این صورت خلاصه مسئله است. و حالا به هر حال اینجا میگوید که با این شکلی که در اینجا آمده است، میگوید که بعد از اون از بخت سیامک و بخت شاه، اون دیو بچه در واقع جهان برش سیاه شده بود، اون تحملشو نداشت، و این است که سپه کرد و نزدیک او راه جست، همین تخت و دینیم کیشاخ جست. میخواست که به اصطلاح لشکر کشی کند، نیرو لشکر درست کنه و نابود بکنه به اصطلاح اونها رو.
آقای دکتر، در بیت هشتم از چاپ مسکو میگه که بتابید از آن سان ز برج بره، که گیتی جوان گشت از آن یک سره. یعنی چی برج بره؟
این برج بره، بره در واقع ترجمه لغت عربی حمل هست، حمل به معنای بره هست، گوسفند جوان و بره هست، و این اشاره به نام قدیمی و نام سنتی ماه فروردین میکنه که در تقویم یا گاه شمار کهن این نام ها اغلبشون نام حیوان ها یا چیزهای شبیه حیوان ها بود، و اینها 12 ماه سال به این نام ها خوانده می شدن که به طور خلاصه حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله، میزان و عقرب و قوس، جدی و دلو و حوت. این 12 ماه سال بود و حمل برابر فروردین بود، و این 12 ماه رو با همین نام ها هم امروز در افغانستان در گاه شمار مردم افغانستان به کار میره. یعنی اونا مثل ما ماه آغاز سال رو فروردین نمیخوانند، بلکه میگویند ماه حمل، و دومی ثور، و همینطور تا آخر اون 12 تایی که اسم بردم. این هست که فردوسی هم در اینجا در واقع همون سنت رو چی میکنه، منتها به جای اینکه لغت عربی حمل رو به کار ببره، ترجمه فارسیش بره رو به کار میبره، که از برج بره تابید به اصطلاح، یعنی که از برج فروردین آغاز سال. و این تغییر در ایران از زمان رضا شاه ایجاد شد، یعنی اسمای باستانی این 12 ماه سال که در روزگار باستان بود و ما در اوستا، در بخش خرد اوستا و در سی روزه که یه شاخه از بخش خرد اوستا هست در اوستا، در اون سی روزه ما نامهای این 12 ماه سال رو اونجا میبینیم که همین فروردین تا اسفند باشه. و این 12 ماه با اینکه شناخته میشد و از بین نرفته بود و مطرح بود، ولی رسمی نبود و تقویم رسمی همون حمل و ثور و جوزا بود تا سال 304 خورشیدی یعنی 81 سال پیش که رضا شاه در زمان رضا شاه قانونی از تصویب مجلس گذشت که سال خورشیدی که در واقع در گاه شمار جلالی که خیام و دانشمندان دیگر همتراز او نشستند و درست کردند با اون همه دقت که دقیق ترین گاه شمار جهان هست، در همه جهان دقیق تر از اون وجود نداره، اون گاه شمار شد گاه شمار رسمی و دولتی ایران و ماهای دوازدهگانه باستانی هم دوباره زنده شد طبق اون قانون و از اون تاریخ به بعد دیگه حمل و سور و جوزا متروک شد و فروردین اردیبهشت تا اسفند رایج شد که تا الان هم هست، ولی افغان ها همون سنت رو ادامه دادن.
خیلی ممنون آقای دکتر ساناز جان، میکروفون در اختیار شماست.
ببخشید، در مورد همین سوالی که گیتی جون پرسیدن، این بیت توی شاهنامه آقای خالقی از بیت های افسوده حساب شده، در واقع فکر میکنم ایشون حذف کردن این بیت ها رو.
آقای دکتر من یک سوال دیگه داشتم، در چاپ مسکو بیت 28 هست که میگه یکایک بیامد خجست سروش به سان پری پلنگین پوش. در قسمت های دیگه هم قبل از این بیت صحبت این شده که در زمان گیومرث لباس هاشون به اصطلاح از پوست پلنگ بوده و به اون شکل پوشششون بوده، ولی پری پلنگین پوش ممکنه توضیح بدین که منظور چی هست؟
بله، در اینجا خب پلنگین پوشیدن یعنی از پوست پلنگ جامه داشتن، این مربوط به اون دورانی است. در واقع حالا شاهنامه در اینجا گذشته از اسطوره‌های کهن، شاهنامه به نوعی، آقای دکتر قیاس آبادی هم اشاره کردن در یکی از نشست‌های پیشین و درست بود اشارهشون، که این دیباچه شاهنامه به خصوص و این قسمت‌های اول شاهنامه، همین بخش گیومرث و بعد هم بخش طهمورث و بعد هم هوشنگ و جمشید و اینها یک نوع بازسازی یا بازبیان کردن دوره های تمدن آغازین انسانی بوده و مرحله های تمدنی، همون چیزی که الان در دانش در واقع دیرینه شناسی و باستان شناسی و اینها ازش به مرحله های گوناگون نمیم عصر مفرق و عصر آهن و چیزهای دیگه یاد میکنن، در واقع گرته ای از اون در شاهنامه بیان شده که عصری که انسان در غار زندگی میکرد و از پوست جانوران جامه تهیه میکرد، شکار میکرد و بعد نمیدونم به تدریج بر آتش و آهن و اینا دست یافت و به عصر آهن رسید و دیگر و دیگر چیزها. این بخش در واقع قسمتی از دیباچه و بعد همین بخشای اول بیانگر چنین چیزهایی هست در چارچوب شاهنامه، منتها به صورت خیلی کلی و خیلی مبهم و البته در این مورد گفتارها و پژوهش‌های انجام گرفته، ولی باز هم بیشتر و دقیق‌تر باید انجام بگیره. این که اینجا پرسیدید گیتی بانو که پری پلنگین پوش چی هست، خب سروش را میگوید که به پیام رسانی آمد. سروش میدانیم که در اسطوره‌های کهن و در اوستا یکی از مهمترین ایزدان هست، یعنی یکی از مهمترین چهره‌های فرابشری و به اسلام مینوی هست، به منتسب و مربوط به جهان مینو، جهانی فراتر از این جهان به تعبیر ایران باستانیش استومند یعنی جهان مادی، فراتر از اون هست و مربوط به جهان مینوی است که جهان دیگری است به تصور اونا، فراتر از جهان استومند و مادی، و سروش در اون جهان یا از اون جهان هست و ایزدی است و ایزد مهمی هم هست، پیک و پیام‌آور آفریدگار جهان هست و همیشه در لحظه‌های حساس اوست که به پیام رسانی میاد و راهنمایی میکنه و راه درست و راست رو به مردمان، به شهریاران، به پهلوانان نشون میده و کارها رو سامان میبخشه. در اینجا هم این سروش هست که میآید و در واقع پیامی میآورد که چه بکنید و چه نکنید. و حالا سروش رو برای این که توصیف بکنه میگوید اولا پری هست سروش در اینجا، پری توصیفش میکنه، بعدم میگه پلنگین پوش، یعنی میاد در واقع ترکیبی درست میکنه. از یک طرف پریس نمیگوید، چرا نمیگوید ایزد؟ باز برمیگرده به همون ملاحظه‌ای که گفتم، یعنی فردوسی نمیتونه در اینجا بگوید ایزد، چون اگه گفت ایزد اون وقت مسئله توحید و خداییگانه و اون چیزهایی که ما در اسلام داریم مطرح میشه و اشکال زیاد ایجاد میکنه. اینه که نمیگه سروش ایزد بود، بلکه میگوید پری بود. و پری خب یک لغتی است که پیشینه دراز داره، در اسطوره‌های باستانی ایران و در اوستا و جاهای دیگه پری در واقع با دید منفی نگاه کرده میشه و نوعی به اصطلاح آفریده اهریمنی هست، در راستای آفریدگان ناراست، نادرست و اهریمنی قرار میگیره پری در اونجا. و بارها ما بر میخوریم به این تعبیر و این معنای پری که بعد در ادبیات فارسی و بعد از اسلام دگردیسی کامل پیدا میکنه 180 درجه و پری تبدیل میشه به یک موجود البته رازآمیز ولی بسیار ظریف و زیبا و دلپذیر و دیگر بار منفی نداره و دیگر به چهره به شکل یک موجود یا آفریده اهریمنی و او نگاه کرده نمیشه در این ادبیات بعد از اسلام و فرهنگ بعد از اسلام ما. این است که فردوسی در مقطع این تحول و تغییر قرار گرفته و اینجا به جای اینکه بگد ایزد سروش میگوید پری سروش رو به یک پری تعبیر میکنه که در واقع قضیه رو ساده کنه و بعد هم پلنگین پوش رو هم ترکیب میکنه برش، برای اینکه با اون زمینه و با اون فضایی که خود گیومرت و دیگران هم در این فضا از پوست پلنگ جامعه برای خودشون درست میکنن و با جانوران در واقع سر و کار دارن و سپاهیانشون هم بخشی از سپاهیانشون رو هم جانوران تشکیل میدن تو اون حالت افسانگی که داره، این سروش هم پری پلنگین پوش میشه. به این ترتیب ما میتونیم دریابیم که چرا سروش پری هست و چرا پلنگین پوش هست. این مربوط به این فضا هستش.
ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر دوستخواه. من یه سوالی که داشتم باز برمیگرده به همین چند گونه نوشته شدن این قسمت گیومرت، یعنی همون سوالی که باز اول جلسه مطرح شد توسط گیتی جون خودم، ولی حالا میپرسم سوالمو. اینجا توی بیت 30 شاهنامه خالقی مطلق میگه که بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود خود نه آیین جنگ. بعد یه بیت پایین ترش، یعنی در واقع دو بیت پایین ترش میگه سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با دیو آهرمنا. این که به چرم پلنگ پوشیده تنش رو بعد برهنه اومده برای من عجیب بود، اینو میخواستم سوال بکنم. چون حتی اگر که فرض کنیم که این داستان از نظر تاریخی زمان خیلی دورتری داشته و اینو رو اطلاعات کافی و دقیق نداشتن که بخوان دقیق بنویسن، منطقی به نظر نمیاد که شخصیت هایی که چیده میشن تناسب نداشته باشه، طرز لباس پوشیدنشون فرزن یا چیزهای دیگرشون.
بله، اینجا یه کمی همونطور که شما دقت کردین یه مقدار ابهام هست در این چند بیت. از یه طرف خب سیامک میخواهد که به جنگ این دیو بچه بره و لابد در جنگ باید رزم جامه پوشید و توضیح میده که اون زمان هنوز جوشن که همون به اصطلاح زره باشه، اون جوشن هنوز مطرح نشده بود، هنوز جوشن ساخته نشده بود و آیین جنگ رو با اون ریزکاری هایی که بعدها ما در بخش پهلوانی شاهنامه میبینیم و پهلوانان چه جامه ها میپوشن، چه رزم افزارها دارن و چه کارها میکنن، این آیین جنگ رو اینجا میگوید که هنوز ساخته نشده بود، ایجاد نشده بود و کسی خبر نداشت. در نتیجه فقط به سادگی برای اینکه نوعی رزم جامه پوشیده باشه و به جنگ بره تنش رو به چرم پلنگ پوشن، که همون پوست پلنگ رو به تنش پوشن که نوعی وسیله دفاعی باشه، چون پوست پلنگ ضخیم هست و میتونسته نگهبانی کنه، حفظ کنه تن رو در مقابل دشمن. بنابراین تنش رو به چرم پلنگ پوشید و بعد رفت به پذیره دیو در حالت جنگجویی و رو در روی او قرار گرفت. اما این که بعدش سیامک بیامد برهنه تنا، اینجا یه مقدار ناهماهنگی پیدا میکنه با اون که سخن چون به گوش سیامک رسید به کردار بدخواهی به پلید دل شاه بچه برآمد به جوش، اونجا چرم پلنگ پوشه ولی سیامک بیامد برهنه تنا برآویخت با دیو آهرمنا. چطور اول چرم پلنگ پوشید ولی حالا در هنگام در آویختن با این دیو بچه پسر آهرمن یا اهریمن، چطور حالا برهنه تن با او برآویخت؟ این مقداری با هم ناهمخوان هست، ابهام هست، باید روش دقت کنیم، باید باز پرسجو کنیم به چه دلیل فردوسی اینها رو که الان ظاهرش هم بر هر کسی ناهمخوان و ناهماهنگ به نظر میرسه، چطور فردوسی اینها رو آورده؟ آیا دلیلی داره که هنوز ما نمیدونیم؟ اینها رو باید دقت کنیم روش که اون چرم پلنگ پوشیدن و این برهنه تن به جنگ دیو آمدن یا دیو بچه آمدن، این دوتا با هم چجور میتونه همخوان باشه؟
بله ممنون آقای دکتر، ولی باز در ارتباط با همین مسئله که الان گفتیم، بیت 40 رو اگر نگاه بکنیم صحبت میکنه که لشکر سیامک دد و مرغ و نخچیر بودن. اینا کسایی بودن که لشکر سیامک رو تشکیل میدادن. بعد بیت 40 میگه همه جامعه ها کرده پیروز رنگ. اینا اصلا جامعه ای نداشتن که بعد بخواد پیروز رنگ باشه. بعد مثلا دد و مرغ و نخچیر مگه جامعه تنش میکنه؟ همه اینا باز اون چیزایی که من وقتی این قسمت رو میخونم خیلی برام سواله.
البته این که سپاه حالا در این افسانه یا شبه اسطوره، این که سپاه گیومد یا پسر سیامک که به هر حال در این کارزار و در این جنگ شریک و شرکت میکنه و کشته هم میشه، این که سپاه اونا تمام از دد و دیو و نمامینا تشکیل شده، از جانوران تشکیل شده، این داستان این رو به این صورت نمیگه و در واقع میخواد بگه که اینها در اون نمایش افسانه‌ای اسطوره‌ای که این داستان داره و این بخش داره، این بخش از شاهنامه داره، اینها افزون بر خب آدمیان از جانوران هم استفاده میکردن، اونها هم در واقع در سپاه و لشکر اونها نقش داشتن. همطور که بعدها هم که دورهای منطقی تر و تاریخی تر میشه و از اسطوره و افسانه فاصله میگیره، ما نقش جانوران رو خیلی مهم میبینیم. ما حالا منتهاش این جانوران چجوری نقش ورزی میکنن، این مربوط به دورهای مختلفه که ما میبینیم پیلها مثلا، فیلها یا پیلها نقش دارن، اسبها چه نقشی دارن در داستان ها، همون نقش بسیار بسیار کلیدی و مهمی که اسب رستم داره در سر تا سر دوره پهلوانی رستم، یعنی رخش رستم که تا مرز در واقع آدمی وارگی این رخش نقش داره، در اونجا یک نوع حالت آدمی گونه داره، هوش و حواس داره، درک میکنه که وضع پهلوانی که او در واقع مرکب او و اسب او حساب میشه چگونه است، کمک میکنه به پهلوان. در هفت خانه رستم میبینیم که برای کشتن اون اژدهایی که قصد کشتن رستم رو داره و شبانه در تاریکی حمله کرده، رخش نقش خیلی مهمی داره. حتی اسطوره و افسانه میگوید در اونجا در اون داستان هفت خان که رخش به یک معنا هوشمندتر و دقیق تر از سوار خودش یعنی رستم هم بوده و هوشمندی و هوشورزی بیشتری از خودش نشون میده. این رو حالا به موقعش در اون داستان دقت میکنیم. اینه که این نقشورزی حیوانها در اونجا هم هست و که روال داستان اونجا خب به حالت به اصطلاح دوره پهلوانی رسیده، دیگه از دوره اسطوره و افسانه یه مقدار فاصله گرفته، ولی باز هم این نقش رو میبینیم. بنابراین درسته این چه که شما گفتید که حالا اگر هم همه سپاه او رو دد و دام و مرغ و پری نباشند، بخشی از ها که خوب بودن برابر این افسانه و بعد این که همه جامعه ها کرده پیروز رنگ، این داستان چیه؟ کی جامعش رو پیروز رنگ کرده؟ آیا این جانورانی که گفته میشه در این سپاه بودند این کار رو کردن؟ چگونه اونا جامعه داشتن؟ میگم دیگه وقتی که پای افسانه در میان هست، خب ما در قصه های مردمی و قصه های کودکان که در کودکی برای بچه ها گفته میشه، ما هم شنیدیم از بزرگترهامون در دوران کودکی و نوجوانی و بسیاری اونا رو هنوز به خاطر داریم، در اونجا میبینیم که میان کارها، میان نقش ورزان در اون افسانه ها و کارهایی که میکنن، کارهای مختلفشون با هم دیگر، رابطه علت و معلولی و رابطه منطقی نیست و مرزهای افسانه همه این چیزها رو در می نوردد. یعنی شخصیت ها و کارهاشون و جامعشون و خوراکشون و تمام اینها. و در افسانه یک چنین حالتی هست که کسی دنبال رابطه منطقی نیست. وقتی شما اون قصه ها رو برای بچه ها، نوجوان ها، برای آدم های مختلف در همون زمان هایی که گفته می شد، هنوز هم گفته می شه، وقتی اون قصه رو بیان می کنید، کمتر کسی هست که اونجا بپرسه که چرا اینطور؟ یعنی چرایی مطرح نیست، چراگویی در اونجا مطرح نیست که اینا با هم می خونه یا نمی خونه و چرا اصلا اینطوریست، چرا اونطوریست، مگه می شه اینطوری باشه؟ اون روال افسانه طوریست که به پرواز خیال مجال میده، میدون میده و این خیال هست که حرف آخر رو میزنه، حرف کامل رو اونجا در افسانه خیال میزنه. و در اینجا ما با خیال نقش هایی روبرو میشیم که خانه ها این ویژگی افسانه است و در اسطوره و افسانه دلیل منطقی برای این کار نیست. حالا آیا ما می توانیم شاهنامه رو یا این بخش به خصوص از شاهنامه رو که غرق در افسانه و بازمانده های اسطوره‌های کهن هست، در این بخش آیا ما به همین سادگی می تونیم بگذاریم و همه رو حواله بکنیم به این که اسطوره و افسانه هست و دنبال این چون و چراها نباشیم، یا اینکه باز هم باید دقت کنیم که یه رابطه، یه نوعی رابطه منطقی بین اون چیزهایی که در این بخش گفته میشه و بین این بیت‌ها و اون چیزی که در این بیت‌ها مطرح میشه پیدا کنیم؟ اینها رو باید دقت کنیم، کاریست که اینا دقت ما رو به خودش میخوانه.
خیلی ممنون آقای دکتر، ولی برای عزاداری چرا رنگ پیروزه رو به کار بردن در اینجا؟
پیروزه رو در واقع، پیروزم تو مایه نیلی رنگ بودن متا خفیفتر، بازتر به اصطلاح. پیروزه خب میشناسیم دیگه، رنگ پیروزه رو هممون میشناسیم. پیروزه رو اگه یه خورده غلیظترش کنی میشود نیلی و این پیروزه نیلی بازه، در واقع نوعی نیلی بازه، ولی نیلی تندتر و تیره تره، به تیرگی بیشتر گرایش داره و در واقع رنگ آسمان کبود هست، آسمان که صاف باشه و اون رنگ نیلگون آسمان، اون رنگ اصلی است. و بیشتر در سوگواری ها این سنت دیرینه است که در سوگواری در واقع سیاه و کبود و نیلی در یه ردیف هستند که حالا اینجا یا به ضرورت شعر یا به هر چیزی جامعه ها کرده پیروز رنگ، این پیروز رنگ اینجا به هر دلیلی و به ضرورتی در واقع کنایه از همون نیلی هست، همون رنگ کبودی هست که در هنگام سوگواری جامعه ها رو به این رنگ می کردند. این تنها چیزیست که به نظر می رسه که این جامعه ها کرده پیروز رنگ به این دلیله. دو چشم ابر خونین، دو رخ باد رنگ، این در مصرع دومش میاد.
آقای دکتر، بیت 70 از چاپ مسکو از جهان رفتن گیومرس رو به این شکل میگه: برفت و جهان مردری ماند از اوی، نگر تا که را نزد او آبروی. این مردری رو ممکنه یا مردری، نمیدونم چطور تلفظ میشه، ممکنه توضیح بدین؟
بله، نگاشت شاهنامه تصحیح آقای خالقی مطلق هم درست همون طوریست که شما گفتین، یعنی از این لحاظ اگر مسکو اونطوری هست این هم همونطوره و تفاوتی نکرده و مردری زیر زبر گذاشتن، ایشان مردری نوشتن. برفت و جهان مردری ماند از اوی، نگر تا چرا نزد او آبروی. این مردری کوتاه شده مردریگ هست در واقع، و مردریگ یا مردریگ با تلفظی که امروز ما میکنیم، مردریگ یعنی میراث، یعنی اون چه که از شخص مرده برای بازماندگانش بر جا میمانه. این هنوز هم این لغت مردریگ رو ما داریم در فارسی. کسانی که کمی فارسی تر می نویسند به جای میراث می نویسند مردریگ، یعنی مثلا می نویسند که شاهنامه بزرگترین مردریگ فرهنگ باستانی ایرانیان است، یعنی بزرگترین میراثی است که از ایرانیان باستان و حکایت فرهنگشون برای ما بر جا مانده است. پس مردری کوتاه شده مردری هست، و اینجا وقتی میگه که برفت و جهان مردری ماند از اوی، یعنی که گیومرد کشته شد، از میان رفت، نابود شد و جهان باقی مانده از اوی، یعنی خود جهان در واقع میراث اوست که باقی مانده. و بعد نگر تا کرا نزد او آبروی. این او برمیگرده به جهان. ما میبینیم که ضمیرهای شخصی که ما امروز فقط برای آدم‌ها به کار می‌بریم در ادبیات کهن ما و از جمله در شاهنامه، گاهی این ضمیرها برای چیزها هم به کار می‌رفته. در اینجا او نه برای یک شخص آدمی، بلکه برای جهان به کار رفته، یعنی اینکه جهان در واقع باقی ماند از گیومرد، ولی خودش دوام نیاورد، رفت. یعنی این جهان به کسی وفا نمی کنه و تو بنگر و دقت کن که چه کسی نزد این جهان آبروی داره، یعنی چه کسی ارزش و حیثیت و اعتباری داره که در واقع بماند و پایدار بماند و برای همیشه برخوردار بماند از جهان. یعنی جهان به کسی وفاداری نداره، بنابراین جهان بعد از او موند و جهان به کسی اعتنایی نداره. جهان فریبنده، دنبالش هم میگه فریبنده و گردگرد، ره سود بنمود و خود مایه خورد. یعنی جهانی که فریبنده است، آدم رو گول میزنه، آدم فکر میکنه که خبری هست و ماندگاری و پایداری هست، ولی چون این چیزی نیست، این جهان فریبنده. و گردگرد یعنی جهانی که گردان هست و در گردش هست، در واقع در دایره زدن و گردش هست. این جهان راه سود رو بنمود، نشون داد که چگونه از جهان سود بردار باشیم، سود ببریم از جهان و استفاده کنیم، ولی در واقع خود این جهان مایه رو خورد، یعنی سرمایه رو، اصل مایه رو، که در مورد اشاره است در اینجا به این که خود هستی انسان که مایه اصلی است. راه این که تو خب سودی ببری و از جهان برخوردار بشی، این رو بهت نشون داد، ولی بعد کل اون سود رو و کل اون سرمایه رو که تو به دست آورده، یعنی اون جوهر هستی رو، اون گوهر زندگی رو از تو گرفت و مایه رو در واقع خود این جهان خورد. این جهانی که فریبنده، فریبکار و ناوفادار و ناسازگار با هر کسی هست.
خیلی ممنون آقای دکتر. اینجا شما گفتین جهان گردگرد که منظور همون جهانی که میگرده. فکر میکنم گالیله قرن 16 میلادی بود، یعنی 6 قرن بعد از فردوسی تازه مشخص شدش که کره زمین چرخانه. قبل از اون فکر میکردن که خورشید دور زمین میگرده و زمین ثابته، یعنی تازه 6 قرن پس از فردوسی مشخص شده که جهان یا کره زمین، حالا من نمیدونم جهان نشد بشه عالم هستی به کار برد نه کره زمین، ولی چی شما فکر میکنین در مورد این گرد گرد یا گرد در گردش بودن جهان؟
ببینید، نخست اینکه این انتصاب، این دریافت گردش زمین و کروی بودن زمین به گالیله، این یک غلط معروف تاریخی فرهنگی هست و چنین چیزی نیست. و من پیشتر هم در اشاره‌ای در یکی از این درآمدهای تارنمای ایران شناخت نوشتم این رو با سند و مدرک و بحث کردم که در واقع در تاریخ علم جهان نخستین کسی که به این گرد بودن زمین و حرکت زمین پی برد و حتی اندازه گرفت و دقت تمام به نسبت زمان خودش اندازه گرفت شعاع کره زمین رو، ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی بود و نه کوپرنیکو گالیله غربی. اونا بعدها از طریقه های خودشون به این دریافت ها رسیدن. حالا گیرم که از بیرونی هم خبر نداشتن، اونا جداگانه خودشون کارهایی کردن و به اون نتیجه ها رسیدن که درست هم بود، ولی بیرونی این کار رو کرده و شعاع کره زمین که بیرونی اندازه گرفته، امروز در دانش امروز اون شعاع رو مقایسه می کنن با اون چه که با آخرین دستاوردهای دانش امروز و اخترشناسی امروز و کیهانشناسی امروز انطباق دادند و مقایسه کردند، فقط چیزی در حدود 60 کیلومتر این شعاع اختلاف داره. و این به نسبت این که در 1000 سال پیش از این ابوریحان اون اندازه گیری رو کرده باشه، در واقع این 60 کیلومتر نادیده گرفتنی است این اختلاف، و او نزدیک به یقین، نزدیک به اندازه درستی که امروز دانش امروز قبول داره رسیده بوده. این یه نکته. نکته دیگر این که این گردان بودن جهان و اصلا چرخ گردون و گردنده و گردان گردیدن و خلاصه گردش چرخ زمین و فلک و جهان کلش، این کیهان و همه این چیزها، این یک سنت دیرینه است و در فرهنگ ما بوده است. و حالا اگرچه ممکنه با اون دقت نجومی که الان گفته میشه که چگونه کره زمین به دور خورشید میگرده و اندازه گیری دقیق ماه و چه میدونم روز و ساعت و این چیزهاش ممکنه با این دقت ها نبوده در آغاز، ولی به این گرد گرد بودن یا گردان بودن باور داشتن، اعتقاد داشتن، و جدا از اون چه که بیرونی با یک دید علمی و با امکانهای علمی و نبوغ علمی خودش کشف کرده که گفتم حتی تا مرز اندازه‌گیری شعاع کره زمین میره پیش، جدا از اون یک نگاه کلی به کل جهان و کل کیهان و کل این دستگاه آفرینش، نگاه این که اونها رو گردنده و گردان بدونن بوده. و من حتی از این فراتر بگم که در جایی از اوستا به، حالا ما گفتیم بیرونی ولی بعد برمیگردیم میریم قرنها به عقب برمیگردیم و میبینیم در جایی از متن اوستا که الان هم این قسمت برای ما باقی مانده، از گویسان بودن کره زمین، از گویسان بودن زمین یعنی کروی بودن زمین سخن به میان میاد. ببینید در اوستاست، اینجا دیگه ابوریحان بیرونی نیست، البته اونجا دیگه بحث دقیق علمی و اندازه‌گیری و اینا اونجا در اوستا مطرح نیست، ولی همون اشاره هم خیلی ارزش داره، نشون میده که چه چیزهایی دریافته بودن. اینه که میگه در هر دو کرانه این زمین گویسان، عبارتش رو چیزی شبیه این، جاش رو الان یادم نیست کجای اوستاست، ولی پیدا کردنش زیاد مشکل نیست، و این رو ما در اوستا داریم. بنابراین ما سندهای خیلی کهنی در این زمینه داریم و فردوسی نفر اولی نیست که به این مسئله نگاه کرده. فردوسی اون میراث رو پشت سرش داره، همون مردری رو در واقع داره، از همون گنجینه استفاده کرده. حالا به چه صورتی، به صورت خلاصه و نیمه افسانه نیمه واقعی اینجا بیان کرده، اون دیگه مسئله دیگری است، ولی فردوسی اون پیشینه رو داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. البته آقای دکتر، گرد بودن کره زمین رو از نظر مثلا حالا علمی به جز اوستا که شما گفتین هست، شش قرن قبل از میلاد مسیح متوجه کروی بودن زمین شده بودن ولی فکر میکردن ثابته. حتی توی دایره المعارف هم به این نکته اشاره میشه که گالیله در واقع و 500 سال قبل از گالیله همون کوپرنیک متوجه گردش زمین شدن. به هر حال خیلی ممنونم آقای دکتر که راهنمایی کردین. شما جلسه قبل گفتین که در این جلسه در مورد این که چرا کیومرث رو گیومرث درسته که تلفظ کنیم صحبت خواهید کرد. ممکنه بفرمایید؟
این نکته هم نکته خیلی مهمی است که گفتید. من باز سعی میکنم به کوتاهی توضیح بدم. ببینید این واژه در اوستاییش شکل اوستایی نام این شخصی که حالا به عنوان شخص یا به عنوان نخستین پادشاه و شهریار خوانده شده است گیا مرتن هست و در واقع این یک صفتی است، یک صفت ترکیبی است، ترکیب از دو واژه که این صفت وصف میکنه اون موجودی رو که حالا در اون اسطوره گفته شده است که پیش نمونه موجودهای بشری تلقی شده است در اونجا. و معنی این دوتا، این دو بخش این ترکیب وصفی این است. در اوستا گیا از که با گیاه فارسی هم همریشه است و حتی با جان هم همریشه است، یعنی گیاه یا جان به هر حال هر دوش مفهوم زندگی میده به اصطلاح. و مرتن که قسمت دومش هست یعنی مردنی، میرا به اصطلاح، نیستی پذیر، به تعبیر عربیش فانی، فناپذیر، موجودی که پایدار نیست، همیشه گی نیست، جاودانه نیست، فانی و نیست شونده است و مرگ میپذیره. و این مرتن با مرد، با مرگ و مرد در فارسی هم ریشه است و خود لغت مرد که ما داریم در فارسی الان برخلاف لغت زن که با زندگی هم ریشه است و زندگی در واقع زن سرچشمه زندگی است و لغت زن هم با زندگی هم ریشه است، برخلاف اون لغت مرد در فرهنگ ما و در زبان ما با مرگ هم ریشه است. و مرتن اوستایی در این ترکیب، در مجموع این ترکیب یعنی جان مردنی یا زنده میرا، زندهی که همیشه زنده نیست، ابدی نیست، جاودانه نیست و یه زمانی میمیره، مرگ میپذیره. بنابراین این وصفی بوده برای اون نخستین پیشنمونه انسانی که بله این موجود زندهی بود و وجود داشت، هستی داشت، جان داشت مثل گیاهان، مثل بقیه موجودها، ولی نیستی پذیر هم بود، مرتن بود به اصطلاح، پس جان مردنی. این خب شکل اصلی بود. در فارسی بعدها خب ما میدونیم بسیاری از اسمهای اوستایی یا اسمهایی که در فرهنگ کهن ما بوده تا به فردوسی رسیده، به اصطلاح هزار تا چرخش پیدا کرده، دیگر دیسگی و دیگرگونگی پیدا کرده و در نتیجه گیومرت به صورت کیومرث در آمده در فارسی. و این تا همین اواخر هم همه نگارش های شاهنامه در تمام دست نوشت های شاهنامه که بعدها به چاپ های شاهنامه هم رسید همه جا کیومرث نوشته می شد و در اون چاپ ها و اون نگاشت ها گیومرث کسی به یاد نداشت. شاید اولین باری که این گیومرث مطرح شد و به کار رفت در همین چاپ ویراسته استاد خالقی مطلقه که ایشون بر بنیاد نگاشت های کهن و تطبیقی که میان این دست نوشت های کهن کردن در هر مورد و از جمله در این مورد واژه به واژه، در این مورد هم دریافتن ایشون که نگاشت درست، یعنی اون چه که از زبان فردوسی بیان شده به وسیله کس دیگری نوشته شده یا خود فردوسی با قلم خودش روی کاغذ آورده، به احتمال نزدیک به 100% همین گیومرث بوده که دگردیسه یا نزدیک به گیامرتن اوستایی است و این بوده است و اینه که در چاپ ایشون گیومرث اومده. و از این لحاظ بسیار به سرچشمه و خواستگاه اصلی نزدیکه. پس گیومرد به این معناست و تلفظش هم به این ترتیب که ایشون پیدا کردن و نگاشت درستش رو پیدا کردن از این به بعد باید حفظ بشه به همین صورت در شاهنامه. و خب ما از این موردها بسیار داریم، مثلا ما اون همسر معروف طاووس رو سودابه در چاپ آقای خالقی سودابه هست و این نگاش خب دلیل‌های خاص خودش رو به دنبال خودش داره. کسانی که به دنبال دلیل و چرا می‌گردن اون دلیل‌ها رو آقای خالقی به اونها عرضه می‌داره و بنابراین سودابه نوشته شده. یا اینکه نام همسر سیاوش دختر افراسیاب فرنگی است، در تمام نگاشت‌های شاهنامه و چاپ‌های شاهنامه پیش از خالقی همه جا فرنگی است نوشته شده بود، ولی آقای خالقی به درستی پیدا کردن و با دلیل و برهان نشان دادن که فریگی است درسته. و بعد اون وقت ما سر حساب شدیم، برگشتیم دیدیم توی پهلوی هم گیسفری آمده و چون گیسفری در وزن شاهنامه نمی گنجیده، در واقع در شاهنامه هست که گیسفری فریش رفته اول و شده فریگیس. و بعدم چون لغت غریب بوده، اسم غریب بوده، بعدیها کاتبان بعدی و نویسندگان متن شاهنامه بعدیها یواش یواش این یه نقطه هاش برداشته شده، یه نقطه رو بالاش گذاشته شده، شده فرنگیس. ولی اون غلطه، یعنی یه تحریف و تصحیفی است که در این اسم پیدا شده و فریگیس تبدیل به فرنگیس شده. ما یه چیزی دیگه شبیه همین هم پسر کاووس رو هم داریم، یکی دیگه از پسران کاووس جدا از سیاوش به نام فریبرز که باز اونم در ادبیات پهلوی برز فری هست، ولی باز برزفری در وزن شاهنامه نمی گنجه و در شاهنامه برزفری شده فری برز. جا به جا شده این دو جز، فریگیز و فری برز. پس اینا جا به جا شده برزفری و گیزفری هستند.
با توجه به این که حالا جشن مهرگانه یکی از صحبتهایی که استاد می کردن، اون دو شاخه ریواسی که بنابرای روایت بندهش از پیکر گیومرد به وجود اومدن در مهرگان روز در واقع به وجود اومدن، که حالا من این رو مهری و مهریانه خونده بودم، خواستم اگر امکانش هستش یه توضیح بدین که اینا در واقع مشی و مشیانه که شما فرمودین همون مهری و مهریانه یا این که اصلا این غلطه. و یه چیز دیگه هم که چون همین دیروز داشتم مهریش رو میخوندم، اون صحبتی که با آقای دکتر کردن در مورد گویسان بودن زمین توی کرده 24 از مهریشت هستش. ممنون از همه گیم.
خیلی ممنون که توضیح دادید. مهری و مهریانه، بله درسته، این شکل دیگری یا نگاشت دیگری از مشی و مشیانه است و حتی به صورت با لام هم دیده شده است که مهلی و مهلیانه هم نوشتن، غیر از با ره با لام هم نوشتن. و به هر حال اینا شکلای گوناگون نگاشت هست. شما میدونیم در زبانشناسی ایرانی ر و لام هم به هم دیگه بدل میشن، یعنی ما در همین زبان گفتاری مردم میبینیم دیوار رو به صورت دیوال یا دیفال هم میگن و این تبدیل شده ف و واو به هم دیگه است و تبدیل شده ر و لام به هم دیگه، که ر آخر به لام تبدیل میشه و واوی که بعد از یه هست به ف تبدیل میشه، در نتیجه میشه دیفال و شکل دیگره اصلی و رسمیش هم که دیوار هست. اینا تحولایی است که تو زبانشناسی ایرانی هست، میشناسیم. مهری و مهریانه یا مشی و مشیانه یا مهلی و مهلیانه، اینها هم همه گونه های گوناگون از یک چیز خاص هستن. و درسته که روز مهر، ابو ریحان هم در این مورد در آثار الباقیه شرح مفصل میده که در مهرگان روز چه اتفاقای افتاد، خیلی مفصل اعتقادایی که داشتن که در این روز چه چیز، همطور که در مورد نوروز هم اتفاقایی که فکر میکردن در اون روز افتاده اینا رو بیان میکردن. ابو ریحان اینا رو در اون گنجینه عظیمش که کتاب آثار باقیه هست در اونجا اینا رو شرح داده است که در مهرگان چه اتفاقی چه اتفاقهایی، چه رویدادهایی و چه پیش آمدهایی در این زمان بوده است و تو نشانه های اون تو اثرهای پیشینیان باقی مونده است.
آقای دوستا، بنا به داستانه اسطوره‌ای که ما داریم و حتی تو کتاب اوستا این گونه نمایانه که زادگاه بشر، خب طبیعتاً حالا من کاری با مرز کنونی ایران و قدیم ندارم، ولی خب زادگاه بشر همین سرزمین ایرانی که ما هستیم یا حالا زمان سابق فرق نمی کنه بوده. آیا میخوام اینم تحقیقاتی صورت گرفته که اثبات کنه، چون ببینید الان نتایجی که ما داریم چیزایی که بررسیایی شده که این اثبات نمی کنه که زادگاه اولیه بشر سرزمین ما بوده. خب حالا من نمیدونم دقیقا، ولی اینجور که تو اخبار و اینترنت من سرچ میکنم میبینم اینا همه جا میگن آفریقا بوده. آیا همچین پژوهشی صورت گرفته یا اصلا همچین چیزی امکان داره؟ من این میخواد چون سالهاست این تو ذهن من هستش، میخواستم از یک نفر بپرسم ولی خب متاسفانه کسی رو پیدا نکرده بودم که جواب منو بده. نمیدونم سوال من مفهوم بود یا نه. ممنون میشم.
بله من پرسش شما رو مفهومش رو متوجه شدم، منتها این مسئله ببینید این مرزهای علمی و کشف این که انسان در کجا به وجود آمده، اولین نمونه های انسان در کجا به وجود آمده و از کجا به کجا احیانا کوچ کرده و این کارهایی که دانشمندان دارن میکنن الان، مثلا نمونه های جمجمه ها و استخوان های آدمیان نخستین رو پیدا میکنن و حتی در علم تکامل بر اساس اون چه که داروین گفته است که از اون گونه خاص میمون ها این تکامل صورت گرفته و به نخستین موجودهای بشری رسیده. خب در آفریقا نمیم در کجا در کجا، این بحث ها بحث های علمی و بحث های زیست شناختی و تبار شناختی به اصطلاح علمی انسانه و کارهای خیلی خیلی دقیق علمی درش هست، ولی این که ما اینجا باید خیلی دقت کنیم که مرزهای ادبیات و خیال و افسانه و علاقه ملی و اینها با مرزهای دانش با هم مخدوش نشه، با هم مخلوط نشه. اینها رو باید خیلی دقت کنیم، یعنی حرفای همینطور باری به هر جهت نزنیم. ببینید همه قوم ها سعی دارن بنابر احساس ملی و قومیشون که همه چیزهای کهن و ارزشمند رو به خودشون نسبت بدهند و ایرانیان هم از این حکم مستثنا نیستند. کسانی از ایرانیان بودن در گذشته و هنوز هم هستن این که در واقع بر اساس علاقه ملی و میهندوستیشون و میهندوستی بسیار افراطی و زیاده روانشون سعی میکردن که همه نیکی ها و همه چیزهای جهان و همه کشف ها و همه نشانه های خلاصه مهم بودن و اینها رو در سرزمین خودشون رد پا پیدا کنن، ولی اینها بحث علمی نیست در این مرز. خب در عالم خیال و عالم ادبیات و قصه پردازی و افسانه و شعر گفتن و داستان سرایی میشه خیلی چیزها نوشت و گفت و اینها، اونا جای خودشونو دارن، ولی وقتی مرز علم میاد پیش و پای دانش تجربی میاد پیش اونجا اون وقت معیارها و سنجها عوض میشه. اینه که نباید به گمان من نباید اینجا خیلی مجذوب چنین افسانه ها و چیزایی بشیم. از نظر دانشی و علمی تا جایی که من میدونم چنین چیزی نیست که به خصوص در مورد سرزمین ایران کسی نگفته است که اینجا اون خاستگاه آدمیان اولیه بودن. برای اونجاها هم که گفته میشه همش نسبیه، یه مقدار دلیل‌های علمی براش پیدا کردن که مثلا در فلان نقطه آفریقا اینطور شده است، یا اینکه مثلا در همین سرزمینی که الان بنده و سرکار گیتی بانو و ساناز بانو علوی هستیم در نقطه‌های مختلفش، در این سرزمین استرالیا این بومیان استرالیا که به نام ابورجینال ازشون یاد میشه، اینا در نوام هزاران سال پیش از کجا اومدن به اینجا و اینا تیره و تباری هستن، از کهن‌ترین تیره و تبارهای بشری و نوع قیافه و چیز نژادیشون هم نشون میده که با هیچ کدوم از نژادهای شناخته شده بشری که ما میدانیم، نه تنها این نژادهای مشهوری که الان ما میدونیم که در اروپا و آسیا و آفریقا زندگی میکنن، بلکه حتی نژادهای خیلی دورتر و کم جمعیتتر هم که در گوشه و کنار دنیا هستن با اونا متفاوت هستن. اینا همش بحثای علمی داره و حوزه کار ما نیست. ما فقط به عنوان در کنار اونا جست گریخته گاهی، من خودم رو میگم، البته دوستان دیگه ممکنه در این حوزه ها وارد باشن، من خودم رو میگم، من فقط به عنوان یک شنونده یا خواننده اتفاقی در مورد این مسائل گاه گاهی یک چیزهایی در حاشیه کارم و بیرون از کار اصلیم به چشمم خورده، ولی اینقدر میدونم که در کار علمی و در یک چنین داوری که اصل بشر کجاست و در مورد ایران و در مورد آفریقا و در مورد خیلی جاهای دیگه، خیلی خیلی باید با احتیاط، خیلی با دقت و خیلی باید با دیرباوری و با تکیه بر مدرک‌های بسیار مهم علمی، پشتوانه‌های مهم علمی به قضیه نزدیک بشیم. حالا هر کسی چه جوری و از طریق چه مدرک‌هایی میتونه این کار رو بکنه اون یه بحث دیگه است.
آقای دوستان سپاسگزارم، ولی کل مطلب بنده این بود که آیا بر مبنای اسطوره و اسطوره شناسی آیا تحقیقاتی در دنیای واقعی صورت گرفته؟ حالا ایران مد نظر بنده است، چون بالاخره خواستگاه این بحث ما مربوط به تمدن کشور خودمونه. بنده منظورم دقیقا این بود که آیا بر اساس این اسطوره ها تاریخ پژوهشی صورت گرفته که کار علمی انجام گرفته باشه که یک نتیجه داشته باشیم؟ چون من همچین چیزی ندیدم و همیشه بر من جای سوال بوده. ممنونم آقای دوست.
ببینید دوست عزیز، اسطوره شناسی خودش یه شاخه از علوم انسانیه و با علوم تجربی، با دانش‌های تجربی و آزمایشگاهی که زیست شناسی هم از جمله اوناست و شناختن تیره و تبار آدم‌های نخستین و اینکه در کجا به وجود آمدند، از کجا به کجا کوچ کردند، با اون دانش‌ها متفاوته. یعنی اصلا دو تا شاخه به کلی متفاوته. اسطوره شناسی و پرداختن به اسطوره‌ها و اینکه اسطوره‌ها چیستند و از کجا به وجود آمدند و چه نتیجه‌هایی ازشون میشه گرفت، این یه امری است در چارچوب دانش‌های انسانی، به اصطلاح هیومانیتیز، علوم انسانی و منطق خاص خودشو داره. ولی با این منطق و با شناخت اسطوره‌ها نمیتوان تکلیف زیست شناسی بشری رو روشن کرد. اونا در چارچوب خودش، در آزمایشگاه‌های خودش و با دلیل‌ها و با پشتوانه‌های خودش قابل تعقیبه. دو تا چیز به کلی متفاوته، دو تا دنیای متفاوته. در مورد اسطوره‌های همه ملت‌ها و از جمله در مورد اسطوره‌های ایرانی تا کنون پژوهش‌های بسیار شده است. حتی دانشمندان طراز اول اروپایی من دیدم که با اینکه بیشتر توجهشون در اسطوره شناسی به اسطوره شناسی یونانی معطوف بوده، چرا که اونا بیشتر یونانی مآب هستند، اما در این حال برخیشون توجه زیادی هم به اسطوره‌های ایرانی هم کردند و من دیدم در کارهای مهمشون که بخشایی از اسطوره‌های ایرانی رو به خوبی تجزیه و تحلیل کردند و به خصوص که ما ریشه‌های مشترک اسطوره‌های ما با اسطوره‌های هندو داره، یعنی با اونچه که ما در اوستا و در ادبیات میانمون، در ادبیات فارسی میانه پهلویمون داریم، اونها قرینه های بسیار روشنگر و بسیار کمک کننده و شناساننده داره در اسطوره های هندو که در کتاب های کهن هندو مجموعه‌ای که به نام وداها خوانده میشه در چندین بخش هست، بخش های گوناگون وداها با اون اسطوره هایی که در اونجا اومده انطباق داره. فقط به تندی بگم و بگذارم، حالا شاید در موقع خودش بیشتر بحث کنیم، این که برای نمونه شخصیت عجیب اسطوره‌ای که در شاهنامه هست به نام ضحاک، حالا این کلمه عربی ضحاک میون پیدا شده اسم این شخص شده، این شخصیت که در اوستا اژدهاکه هست، این با یک موجود اسطوره‌ای در اسطوره‌های هندو، در وداهای هندو این همانی داره، موجودی است به نام ویشواروپا که اژدهای سه سر هست و همین اژدهای سه سر تا به شاهنامه رسید، تا به اوستای ما رسیده یا در اوستای ما شکل دیگرش، شاخه دیگرش شکل گرفته، در اونجا شده اژدهاکه یا اژدهاکه سپوزه شش چشم. ولی همین اجیده هاکی سپوزه شش چشم اوستایی تا به فردوسی رسیده شده ضحاک ماردوش، که باز هم وقتی خوب دقت کنیم ذره‌بین بذاریم روش میبینیم همون سره شش چشمه، همونی که ویشوروپای در اسطوره‌های هندو بود و در اوستا سکله سپوزه شش چشم، باز در ضحاک هم ما میبینیم که سه تا کله یا سه تا سر هست و شش تا چشم مطرحه. یعنی همینطور این اسطوره دگردیسی هاش رو ما رد این دگردیسی هاش رو میبینیم. خب از این کارها کم نیست، خیلی کردن، خیلی مقاله ها، خیلی کتاب ها نوشتن، همه اینا رو البته ما ضرورت داره که برای بهتر شناختن شاهنامه و متنهای جدیدترمون که در دوره های جدیدتر به وجود آمده بریم دنبال ریشه ها، یعنی سر این نخ رو بگیریم و ادامه بدیم تا به ریشه ها برسیم، که این کار خب خیلی مفصلی است. ولی به هر حال در هر حال و همیشه باید یادمون باشه که شاخه های گوناگون دانش رو با هم اشتباه نکنیم، با هم مخلوط نکنیم. همونطور که گفتم دانش های تجربی حکم و قانون و فضای خاص خودشونو دارن و دانش های انسانی، علوم انسانی و اسطوره شناسی هم که یه شاخه مهمی از همونا هست، اینا معیارها و سنجه‌های خاص خودشونو دارن. باید اینا رو هر کدومو به نوع خودش و در جای خودش مطالعه کنیم.
سپاسگزارم از شما آقای دوستا، ولی خب متاسفانه در حال حاضر طیف عامی و طیف جوانای ما این گفتایی که شما میگید که طبیعتاً واقعیت بر این اصله، ولی خب در حال حاضر اونقدر چجوری میگم به فارسی میساندرستندینگ شده تو این مخصوصا فضای اینترنت که این واقعیت هایی که شما میگید متاسفانه جوانان ما هیچ اطلاعی ازش ندارن. یه دوست عزیزی ما داشتیم جناب زرکند، نمیدونم الان نیستن انگار، ببینید دقیقا طرز فکر ایشون، الان من یک مبنای از طرز فکر ایشون اومدم اینجا بیان کردم و این واقعیتیه که الان بین جوانان ما هستش متاسفانه. آقای دوستا، من هدفم از بیان این سوال فقط این بود که این موضوع رو مطرح کنم که ببینید واقعیت‌ها که شما میگویید چقدر فرق میکنه با اون چیزی که در حال حاضر تو فضای اینترنت هستش و بیشتر جوانا علاقه به خرج میدن، چون اون ارق ملیشون رو یک جوری بالا میبرن که چشماشون رو میبندن بر واقعیت‌ها. امیدوارم که این کلاس‌ها و کارهایی که شما دوستان عزیز میکنید یک پایه‌ای بشه که این اطلاعات غلط به راه صحیح هدایت بشه. بسیار ممنونم آقای دوستگاه.
اون نکته‌ای که اشاره کردید که آقای زرکند چه میگفتن و جوانهای ما امروز بیشتر تابع احساسات و شور ملی یا به اصطلاح معروف ارق ملی هستند و علاقه و همه چیز رو از این زاویه احساسات نگاه میکنن، بله چنین چیزی هست و این ما رو به گمراهی میکشونه. هر کس که تو این مسیر بیفته به گمراهی کشیده میشه و فقط میخواد همون بیت فردوسی که حالا مناسبت خاصی داره در شاهنامه که گفته شده است، در اون جایی از شاهنامه که گفته شده که هنر نیز زیرانیان است و بس، ندارن شیر ژیان را به کف، که البته اونم به غلط مشهور شده، همه میگویند که هنر نزد ایرانیان است و بس، که اون شکلش غلطه و شکل اصلیش در شاهنامه هنر نیز زیرانیان است و بس. به هر حال اعتقادی به این شکل دارند، این اعتقاد به این شکل آدم رو دیگه از دانش و از پژوهش باز می‌داره و گمراه میکنه. من همین اخیراً تازگی شاید 10 روزی پیش یک درآمد در تارنمای ایران شناخت اضافه کردم به عنوان بزرگ بازگشت یا بزرگ پیشرفت. علتش هم این بود که یک تارنمای اینترنتی هست که اصلا عنوانش هست بزرگ بازگشت و این دوستان برای من نشانی تارنماشون و مطلبهای تازه‌ای رو که درش به اصطلاح گذاشته بودن فرستاده بودن به دفتر من و من وقتی خوندم اونها رو بران شدم که یک یادداشتی بنویسم در ایران شناخت بگذارم که دوستان دیگه هم متوجه بشن که اون چه برای ما امروز از نان شب هم واجب تره اینه که به گذشته بر نگردیم و از گذشته یک بالش آرام بخش نسازیم و از گذشته یک آرمان شهر، یک سرزمین خیالی که بهش میشه پناه برد و آرمید در اونجا و آسود نسازیم، گذشته برای ما ارزش‌های بسیار داره، به شرط اینکه بریم و اون ارزش‌ها رو به چنگ بیاریم و بیاریم به امروز، از دیروز به امروز و از امروز در خدمت فردا. به این جهت ما همه نیرومون رو در جهت بزرگ پیشرفت باید به کار بیاندازیم. در اونجا در اون یادداشت نوشتم، حالا اگه فرصت کردین اون یادداشت رو هم بخونید. وگرنه بزرگ بازگشت یعنی چه؟ یعنی ما به قول بچه‌ها فقط دنده عقب داریم، با ماشینمون با دنده عقب حرکت میکنه، ما برگردیم به گذشته و به گذشت در گذشته باستانیمون که تصور میکنیم آرمان شهر بوده است، در اونجا بمونیم که چی؟ در سرودی که برای سرود رسمی که زمان رضا شاه پهلوی بنابر همین احساسات ملی که اون موقع خیلی تبلیغ و تهییج و تحریک میشد ساخته بود، بودن یه بیتی بود به این شکل که در عهد پهلوی ایران صد ره ایران شد صد ره بهتر از عهد باستان، عهد باستان. خب این یه سطری از اون سرود بود. بعد یه طنزنویس شوخی برداشته بود نوشته بود که حالا میفهمیم که ایران باستان دیگه چه افتضاحی بوده، چون گفته بود در عهد پهلوی شد صد ره بهتر از عهد باستان، به طور غیر مستقیم در واقع از وضع موجود اون زمان انتقاد کرده بود اون طنز نویس، که حالا می فهمیم ایران باستان چه افتضاحی بوده که حالا صد ره بهتر از اون دور است. خب حالا این یک طنزی بود که البته مفهوم و ارزش خاص خودش رو داشت در اون زمان. اینه که ما در گذشته ارزش‌های بسیار داریم، گوهرهای بسیار گرانبها داریم، ولی نه اینکه از گذشته ما یک چیزی بسازیم که دست به ترکیبش نشه زد و یک آرمان شهر و یک سرزمین موعود بسازیم و بعدم ادعا کنیم که باید برگردیم به اونجا، می‌خوایم برگردیم به اونجا، بزرگ بازگشت درست کنیم. خیر، بزرگ بازگشت پذیرفتنی نیست، بزرگ پیشرفت مطرحه. بنابراین اندیشه شما، حرف شما درسته، هممون باید در این مسیر فکر کنیم و هممون باید سعی کنیم که یاری برسونیم به میهنمون، به مردممون در هر جا هستیم، به هر صورت که امکان داره، که راه آینده را هموار کنیم، در راه پیشرفت حرکت کنیم. این مسئله اساسی است، مسئله بسیار مهم روز ما اینه.
وقتی برنامه امشب در اینجا به پایان رسید و اعلام می‌کنیم که جلسه آینده جمعه هفته آینده 13 اکتبر برابر با 21 مهر ماه رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران و 8:30 شب به وقت سیدنی در کنار هم خواهیم بود برای برگزاری 8 نشست شاهنامه پژوهی. امیدوارم که شما عزیزان رو در اونجا ببینیم و گرد همایی بهتری رو داشته باشیم. آقای دکتر اگر موافق باشید برای جلسه آینده بخش هوشنگ رو بخونیم و سوالاتمون رو در این بخش بپرسیم. و بسیار ممنون آقای دکتر دوستخواه از زحمتی که متحمل میشین و در این نشست ها شرکت میکنین و ما استفاده میکنیم. بسیار متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما گیتی بانو، زحمت اصلی رو در اداره این اتاق در واقع شما میکشید و خب بنده هم به هر حال عضوی از این مجموعه هستم و در خدمت هستم و کامیاب باشید، شادکام باشید و امیدوارم این ایراد ملا نقطی من رو به اصطلاح به حمله و چیزی نکنید، دوستانه فرض کنید بگیرید و امیدوارم که به جای رأس ساعت، همچین خیلی قلمبه و عربی معاب هست که میگویند در زبان ما هم معمول شده میگن، خب به راحتی بگیم سر ساعت، سر ساعت 8:30 هیچ ایرادی نداره و همه هم میفهمن سر ساعت چه و این رأس ساعت آدم رو خیلی به قلمبه سلمبه هست. به هر حال این ایراد ملا نقطی رو هم به من میبخشید.
خواهش میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون ازتون، به امید دیدار در هفته آینده.
شادکام باشید، شب خوشی داشته باشید.
ممنون که تکرار شبتون بخیر.